بیشتری ولوم بده اون رادیو را.
آیا منظور اینه که مردم ما میتونن برن با این ارز گرون با این خروجی سنگین که ایشون میگن نرین؟ بله ممنونم قربان شما.
به فرید بگید جامپال مال بسکتی آسلوده دیده داشت بسکتبالیسته این دراپ باله.
واقعا باید خون گریست به حال امتی که حتی فکر سفرهایی مثل سفر خارج به سر آنها میزنن.
تو نمیتونی منو کشف کنی دور من یالم دیواره من یه سرزمین دور افتادم که مرز سخت و محکم داره یه نفر فقط توی قلبم هست یه نفر که مثل من مغروره فقط اونه که منو میشناسه فقط اونه که با دنیام جوره
ایستگاه فردا زنده و مستقیم با شما هستیم همچنان از رادیو فردا با ما همراه باشید. اما بازم نوبت اکادمی مطبوعات این هفته رسید و معرفی برترین نشریات این هفته. اولین جایزمون جایزه تخم طلایی همون تخم مرغ طلایی که این هفته با نظر هیئت جوری این جایزه که هر هفته به شجاع ترین نشریه هفته داده میشه میرسه به روزنامه قانون. این روزنامه روز یک شنبه 28 خرداد تنها روزنامه‌ای بود که تیتر بزرگ صفحه اول خودشو با تیتر جنبش دانشگاه به اعتراضات دانشجویی به احکام سنگین قوه قضاییه برای دانشجوها اختصاص داده بود. اعتراض به احکام سنگین برای دانشجویانی که در جریان اعتراضات دیماه 96 بازداشت شده بودند و بعضی از اونها حکمهای 6 سال و 8 سال زندان گرفتند. هیئت جوری این هفته به خاطر توجه این نشریه به این احکام غیر عادلانه و بازتاب دادن این اعتراضات این نشریه رو شایسته دریافت جایزه تخم طلایی تشخیص داد. مبارکشون باشه. اما جایزه بعدی جایزه ماله نقره‌ایه که با نظر و تصمیم هیئت جوری میرسه به روزنامه رسالت. این روزنامه رسالت روز چهارشنبه 30 خرداد از قول حجت الاسلام سرلک تیتر زده بود سند 23 پر از فاجعه های اخلاقی است. هیئت جوری این تیتر و این صحبت ها رو اون رو هم در شرایطی که شنیدن اخبار فجایع اخلاقی از مدارس و محیط های آموزشی دیگه کم کم عادی شده و منتقدین جلوگیری از اجرای این سند رو از عوامل تشدید چون این مسائلی در محیط های آموزشی دونسته بودن، نوعی مالکشی بر روی انتقادات تشخیص داده و به همین خاطر جایزه ماله نقره‌ای این هفته خودشو به این روزنامه یعنی روزنامه رسالت برای تیتر کردن این صحبت ها تقدیم میکنه. و جایزه آخرمون جایزه سنگ پای بلورینه که با نظر هیئت ژوری این هفته میرسه به روزنامه اعتماد. بله، این روزنامه، یعنی روزنامه اعتماد، روز سه‌شنبه 29 خرداد مصاحبه‌ای با آقای محمد جواد فتحی نماینده مجلس کرده بود و از قول ایشون تیتر زده بود آغوش ملت به روی ایرانیان خارج از کشور باز است. توی این مصاحبه جناب فتحی نماینده اصلاح طلب مجلس در مورد طرحی توضیح میدن که خودشون توی مجلس دادن و به موجب اون یک عفو عمومی قرار اعلام بشه تا یه چیزی بین 6 تا 7 میلیون ایرانی خارج از ایران بتونن بدون نگرانی به ایران برگردن. از اونجا که آغوش ملت خب همیشه به روی ایرانی‌های خارج از ایران باز بوده و مسئله اصلی این بوده که قبل از اینکه این عزیزان به آغوش ملت برسن از آغوش نظام و زندان سر در می‌آوردن، هیئت جوری با اشاره به نام‌هایی مثل نازنین زاغری که برگشت به ایران و همین الان تو زندانه، سید امامی که خودکشی کرده شد، کاوه مدنی که فرارونده شد، جیسون رضاییان که فقط با برجام تونستن از زندان آزادش کنن و خانواده های روزنامه نگارای ایرانی مقیم خارج از کشور که عزیزان امنیتی موقع خروج از ایران هزار جور سینجی نشون میکنن، جایزه سنگ پای بلورین رو با یک آره شما که راست میگین غلیظ تقدیم میکنیم به روزنامه اعتماد و این آقای نماینده ایشالله هم مبارکشون باشه. این بود اکادمی مطبوعات این هفته.
چرا غیبونم رفت جلوی چشم، جونم رفت مرغ غزل خونم رفت، یه کارد سال آخ به دلم، آخ به دلم، آخ به دلم، یه کارد سال آخ به دلم، آخ به دلم، آخ به دلم،
آخ به دلم، بذار بگم آخت دلم، در به دری ساخت فلن و تو غربتم، آخ به دلم،
اول فرد
مملکتم در بند بلکه بدن، برگرد ترک وطنی شدیم و رفتیم دست ملم، پرونده آخ به دلم، دخترم باخت دلم، مختلم دلم خونه دخترم، وقتی راه که میرم محترم، دیدم داری میری دخترم، بی من داری میری، بستر بی بند دوبارینی، بستر بی بند دوبارینی، آخ به دلم مادرم، همه اول و آخرم، اون قبلم کافرم، بنده بردخر مادرم، ای را بیا بریز تو ساقیا، پیکو بگیر و یه ریزه بریز و به من بگو یاقیا، دجار دجار میگه که سرجام سرجام، میزنم هر بار من دار سر تو بردار بردار، آخ به دلم سرکار، از سر کچل ما بردار دست سرکار، هی هر بار دست انداز هی بر ما، میگن وطن عالیه جای همه شما خالیه، آقای رئیس کاریه بیا ببین چه حول و حالیه، وطن بی درباریه از فقر و فساد آریه، مشکلاتی هم که جاریه خو نه معنوی و نه مالیه، چراغ ایوونم رفت مرغ غزل خونم رفت، یه کارت سلاخ به دلم، آخ به دلم، آخ به دلم، چراغ ایوونم رفت مرغ غزل خونم رفت، یه کارت سلاخ به دلم، آخ به دلم، آخ به دلم، چراغ ایوونم مرغ غزل خونم، یه کارت سلاخ به دلم، آخ به دلم، آخ به دلم، چراغ ایوونم مرغ غزل خونم، یه کارت سلاخ به دلم، آخ به دلم، آخ به دلم، آخ به دلم، دل من باخته برم، وضعیت ساخته ینم و بد آوردم، آخ به دلم، لعنتی ای جان که ماها بی نخصی داریم چند دهه می رخصی، جمیله نبوده بی تخصیل، زمین سره که می رخصیم، آخ به دلم، تبعیدم از دنیا بد دیدم، من یه جوون رنج دیدم که به دشمنم خندیدم، وای بر مردمم، وای که سردرگمم، چی کار کنم این دردمن، ای وای بر مردمم، ای آخ به دلم، پدرم از همه عالم بدرم، از غم دوریت پدرم، خسته ترم، خسته ترم، گفت پسرم، پسرم دنیا گذاشت سر به سرم، پدرم در به درم، من در پی درد سرم، اینا رو میگم به یارم، یه روزی میرم دیارم، شما رو تا صبح بیدارم و هی می نویسم واسه دیارم، دلم داغ خون است، دلم پار پور است، به ظاهر خوبم اما درون پر از چاله چوله است، هی لعنت بر من، زدن خنجر بر تن، منم گردن حتما میزنم، حتما قطعا، ولی کن هر دم در غم، میرم و غرقم غرقم مغز در هم بر هم میرم تو دردم غرقم آه چراغ ایوونم رفت مرغ غزل خونم رفت یه کارت سلاخ به دلم آخ به دلم آخ به دلم چراغ ایوونم مرغ غزل خونم یه کارت سلاخ به دلم آخ به دلم آخ به دلم تو دلم عشقی نیست جز شبای مشکی نیست به هم کلاسیت بگو که این ورا بهشتی نیست فرد دنگ و دیوانه یه مرد بیماره به هم کلاسیت بگو که همش غرق ایرانه ازمون طلب داره اینو بدون طلب کاره نه یه جای علم داره و نه به دنبال طرف داره هرچی توی دورو بر آره میبینه میگه تا دورو دریابه میدونی که آجید پره فریاده آجید پره فریاده که کلاخ بر دو داری میری کلانتر سه یه جورایی کلافم که کلانتر ده کلاخ بر آخ به دلمه اون دلی که باخته دلمه اون یاری که ساخته یه غمه یه کارد سلاخ به دلمه
والا راستش من نمیخوام حرف بدی بزنم فقط نمیخوام این معظم له کی میخواد اینو بفهمه که مردم پشیزی برای حرفای ایشون ارزش قائل که نیستن هیچ برعکسش رو عمل میکنن یعنی اگر ایشون بگه نرین خارج از کشور مسلما اونم که نمیخواستن برن یا حتی شاید پولشو نداشتن اگه شده رفتن قرضم کردن دیگه میرن قطعا این یه واقعیتیه که 30 سال ایشون داره همه جوره اینو تجربه میکنه همیشه شکست میخوره ولی باز متاسفانه روز از نو روزی از نو نمیفهمم والا اون قضیه سنگ پای قزوین که قبلا میگفتن فکر کنم دیگه خجالت داره میکشه کم کم ممنونم
ممنونم از شما چه گفتی که گل گفتی
خب فرید
من کتابم آوردم
کتابتو واکن ببینیم چی داری
کتاب تولدهای سینماییم باز میشه بریم سر امروز امروز یعنی پنجشنبه 31 خرداد ماه تولد یکی از اساتید بازیگری ایران و پیشکسوت‌های سینما و تلویزیون عزت‌الله انتظامیه چهره موندگار و آقای بازیگر ایران
بده کتابو بده بیا اینجا
بفهمین کتابو
ادامه‌شو من بخونم آقای انتظامی هنرستان صنعتی تهران در رشته برق تحصیل کرده و بعداً در سال 1326 کم کم وارد عرصه هنر میشه به آلمان میره در شهر هانوفر توی یک مدرسه شبانه سینما و تئاتر توی یک مدرسه شبانه سینما و تئاتر میخونه فعالیت‌های هنریش تو ایران هم با پیش پرده خونی توی لاله‌زار بعداً هم تماشاخونه های هنر و فرهنگ شروع شد اولین فیلمش واریته بهاری بود به کارگردانی پرویز خطیبی اما سینمای حرفه‌ای رو با داریوش مهرجویی و فیلم گاو شروع کرد
تا حالا توی بیشتر از 54 تا فیلم سینمایی و بیشتر از 70 سریال و تئاتر هم هنرنمایی کرده
سال 92 یک کتابی راجع به آقای انتظامی منتشر شده به اسم من عزتم بچه سنگلج که علاقمندا میتونن برن بخونن با زندگیشون بیشتر آشنا بشن
مملکت رو تعطیل کنیم دارالایتام دایر کنیم درست تره مردم نان شب ندارند شراب از فرانسه می آید قحطیست دوانیست مرض بیداد می کند نفوس حق و نفس می دهند باران رحمت از دولتی سرگرد یارم است و سیل و زلزله از معصیت مردم میر غضب بیشتر داریم تا سلبانی سر بریدن از خط سردتر ریخت مردم از آدمی زاد برگشته سالک بر پیشانی همه مهر نکبت زده
چشم ها خمار از تراخم است چهره ها تکیل از دریاک اون چهار تابم با رخت شاه عباس ما بهش کرم گذاشته ملیجک در گلدان نخره می شاشد چه انتظاری از این دودمان با اون سر سلسله اخته خلق خدا به چه روزی افتادند از تدبیر ما دلال فاحشه
که یه بخشی از فیلم حاجی واشنگتن بود شنیدیم کاری از علی حاتمی دیالوگای عزت‌الله انتظامی بود
خب من میرم صفحه بعد راجع به فردا صحبت کنیم یه تولد سینمای دیگه تولد کسیه که جای خالیش واقعا توی فضای هنری کشور حس میشه اعتبار سینمای ایران کارگردان، فیلمنامه نویس، عکاس، تهیه کننده و گرافیست عباس کیارستمی
بله عباس کیارستمی متولد 1 تیر ماه 1319 در تهران بود راجع به کارهای سینماییش تقریبا خیلی از ماها میدونیم اما جالبه که توی مدرسه با آیدین آقداشلو هم کلاسی بوده از بچگی نقاشی میکرده بعدن هم وارد دانشکده هنرهای زیبای تهران میشه و طراحی گرافیک میخونه و در این حال برای تامین هزینه هاش به عنوان پلیس راهنمایی رانندگی هم کار میکرده و بعدن هم کار طراحی پوستر و جلد کتاب و تیتراژ فیلم‌های سینمایی می‌کرده.
کیارستمی از جمله کارگردان‌ها و هنرمندایی که بعد از انقلاب در کشور موند. خودش گفته بود که تصمیم به ماندن مهمترین تصمیمش برای زندگی حرفه‌ایش بوده و اینجوری گفته بوده که اگر درختی را که ریشه در خاک دارد از جایی به جای دیگر ببرید، آن درخت دیگر میوه نمیدهد و اگر بدهد، آن میوه دیگر به خوبی میوه‌ای که در سرزمین مادریش میتواند بدهد نیست. این یک قانون طبیعت است. فکر میکنم اگر سرزمینم رو رها کرده بودم، درست مانند این درخت شده بودم.
تولدش مبارک، عباس کیارستمی، بله. یادش هم گرامی. بریم کمی از صداشو بشنویم که داره شاملو میخونه.
هرگز از مرگ نهراسیدم، اگرچه دستانش از ابتذال شکننده تر بود. هراس من باری همه از مردن در سرزمینی است که مزد گورکن از آزادی آدمی افسون تر باشد.
هرگز از مرگ نهراسیدم، اگرچه دستانش از ابتذال شکننده تر بود. هراس من باری همه از مردن در سرزمینی است که مزد گورکن از آزادی آدمی افزون باشد. جستن، یافتن، رانگاه به اختیار برگزیدن و از خیشتن خیش با رویی پیفکندن. اگر مرگ را از این همه ارزشی بیشتر باشد، هاشا هاشا که هرگز از مرگ هراسیده باشد.
چند روز گذشته یه خبر ترسناک و حیرت آور منتشر شد توی کشور که هرچی ابعاد مختلفش بیشتر مشخص شد، حال همه رو بیشتر گرفت. داستان از اونجای شروع شد که امام جمعه اهل سنت شهر ایران شهر تو استان سیستان و بلوچستان تو خطبه های نماز جمعه از یه جنایت بزرگ پرده برداری کرد. گوش کنید.
دختری که از سر کار برگشته به منزل، داخل کوچه که رسیده ماشین آمده داخل کوچه، جلوش رو گرفتن و به زور سوارش کردن. در همسایه ها تا جنبیدن و به هر حال چی کردن ماشین رفته و تا غروب این خواهر مسلمان در دست این گرگ ها بوده. بعد آوردن رساندنش منزل. پدرش دیروز آمده بود، زار زار گریه میکرد، میگفت زمین دهن باز میکرد، من و بچه هام و خانوادم میرفتیم ولی این ننگ به دامان ما نمیافتاد. تا دیشب نماز عشا که دوستان خبر آوردن، الحمدلله خداوند متعال این اوباشا رو گیر انداخته، یکی گیر افتاده، انشالله بقیه هم گیر میافتن. تا دیشب که اعتراف کرده، باور نمیکنید اصلا مغز سرم سود کشید، اعتراف کرده 41 خواهر مسلمان اینا تجاوز کردن.
بله، همه این اتفاقایی که امام جمعه اهل سنت ایران شهر گفت توی همین دور زمانه ما اتفاق افتاده که مسئولینمون هر بلایی که میخوان سر مردم میارن ولی میگن در عوض امنیت داریم. اینم از امنیتمون. رسما آدم فکر میکنه داره فیلم ترسناک میبینه. حالا از خود خبر فاجعه تر واکنش مسئولین ارشد قضایی مملکته. شما حتی میزنید قوه قضاییه چه واکنشی نشون داده به این خبر؟ ها؟ واکنش آقای دادستان کل کشور این بوده که هلک و هلک تشریف آوردن پشت میکروفون، فرمودن که همه باید بدانند که مسائل مربوط به امور اخلاقی نوامیس مردم و مسائلی که جنبه حیثیتی و خانوادگی دارد به موجب موازین شرعی و قانونی باید مکتوم بماند، لذا همگان وظیفه دارند اگر حادثه‌ای در جای اتفاق افتاد آن را مکتوم کنند. یعنی ما با داشتن چون این مقامات قضایی دیگه اصلا نیازی به متجاوز و جنایتکار اینا نداریم که، همینا بسن واسه اعصابمون، هر روز بیان بهش تجاوز کنن بره به اعصابمون. آخه مرد حسابی به 41 دختر تجاوز شده، اونم به صورت باندی گروهی. یعنی یه سری آدم مریض یه گروه تشکیل دادن، دارن به صورت سازمان یافته از مدیریت نداشته و کوفتی شما آدمای بی خاصیت استفاده میکنن، دخترای عزیز این کشور رو میدزدن، بعد اومدین میگی مکتوم کنید. تازه آقای دادستان کل در ادامه فرمودن که عامل انتشار خبر تجاوز به تعدادی از دختران در ایران شهر تحت تعقیب قرار گرفته است. دقت کنید، عامل انتشار خبر تجاوز تحت تعقیب قرار گرفته، نه خود تجاوزکار. نمیدونیم حالا منظورشون امام جمعه ایران شهر یا کی، ولی آخه بابا، آخه لامصب، آخه یه کاری میکنی انگار خودت از رئیس باندی. یعنی هر جای دنیا بود اول از همه که این خبر منتشر میشد حکومت نیروهای ویژه میفرستاد به اون منطقه تا به صورت فوری فوتی این آدمای ترسناک و خطرناک رو دستگیر کنه، از مردم دورشون نگه داره. بعد اینا میگن مکتوم کنید، انتشار دهنده خبر رو دستگیر کنید. میخواین همه دخترای ایران شهر هم دستگیر کنن که متجاوزین یه وقت تحریک نشن؟ میخواین اصلا عبور مرور خانوما رو ممنوع اعلام کنن؟ میخواین اصلا زنا رو کلا حذف کنن از جامعه؟ شما راحت باشید. یعنی آدم میمونه که اون متجاوزین خطرناک ترن یا شماها که با عملکردتون مدافعشونید؟ نمیدونم واقعا چی دیگه باید بگم. خدایا بگیرین مسئولین خطرناکو از ما، بسمونه دیگه بابا، بگیرشون بس دیگه.
یه پیکرق شرم سلامتی بیدارای شهر، اگه لون میری پای مثل شهد، بگو همه آماده شن، نتیجه اصلا نمیده مسی انو اسیر بدن، به یاد اونه که اشکی واسه آزادیش دنبال وسیقه نرف خرشه تو نمیدام پایین زیر پا ملف سبز شده چریده همش نفسم بوری بخیه زدن، بگو نگران نباشن چاقون تمیز لبش، ببین چرخنده های ماشین سرمایه دارن روغن کاری میشن با چربی بدن، شهبت میلنگ مسیب فنن اشکی نمی خواه کسی رو ناراحت کنه، همه شدن وکیل بلنگ و اساسی هر رو اسم خلیج، فقط تو امد فاتح خرد میشه لنگ، گریه داره گریه داره گفت من گریه نمی کنه، گریه داره گریه داره گریه داره دیوار آشا بلند تکیه داره، گریه داره گریه داره گفت من گریه نمی کنه، گریه داره گریه داره گریه داره دیوار آشا بلند تکیه داره، خط فکری خط مش دیکش سر و با کدوم بنویسیم تش، خط قرمز خط پایان روی سطر، نامه اعمال و فرشته نوشت با خط فقر، ناعادلانه است ناعادلانه است، ما رو بردن به بیراه دیدیم چاله است، حق تو خوردن و شاهد شد تبس، ناعادلانه است ناعادلانه است، بذار فکر تو بخونم مثل تیترهای روزنامه که میکنه شک توی درابه هم شری در کارت بیافته روی قلتک، فکر میکنه خیال تخته ولی افسر رو صورت میخوابونه چک، سبونم مو در ورده و الانه بزنه کک، ککم هم نمیگزه میدرخشم نرف مثل قاضی که دواشو تو حوض با ما، راستی کشفگوشایی نکر کوروش با ما، هیارو پرسیدن هویت کو گفت لاپام، گریه داره گریه داره گفت من گریه نمی کنه، گریه داره گریه داره گریه داره دیوار آشا بلند تکیه داره، گریه داره گریه داره گفت من گریه نمی کنه، گریه داره گریه داره گریه داره دیوار آشا بلند تکیه داره، گریه داره گریه داره گفت من گریه نمی کنه، گریه داره گریه داره گریه داره دیوار آشا بلند تکیه داره، گریه داره گریه داره گفت من گریه نمی کنه، گریه داره گریه داره گریه داره دیوار آشا بلند تکیه داره، گریه داره 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 گریه داره.
ای خوابی به چی فکر میکنی؟
فکر نمیکنم، منتظرم.
منتظر چی؟
منتظر این که خوابم ببره.
میدونی من به چی دارم فکر میکنم؟
مگه شبا به جز خانوم پرستار به چیز دیگه ای هم تو فکر میکنی؟
من خانوم پرستار که همیشه ته ذهنم هست، یعنی اصلا بکراند ذهنمه، ولی الان به این فکر میکردم اگه اینجا نبودیم الان روسیه بود.
واقعا؟ یعنی میرفتی؟
آره خب مگه من چمه؟
چت نیست، ولی آقا گفته سفر خارجی به جز عراق و عربستان و سوریه یا نرین، اسرافه.
شاید منظورش از سوریه روسیه بوده. روسیه دوست ما.
مسئله دوست و دشمن نیست، فقط سفر زیارتی.
روسیه یعنی هیچی، امام و امامزاده نداره بریم زیارت؟
نه نداره دیگه.
اگه میشه این همه امامزاده اومدن ایران، یعنی دوتاشون نرفتن روسیه؟
نه دیگه نه.
من مطمئنم بالاخره بگردیم یه امامزاده حسنوفی سال هوفسکی چیزی پیدا میشه.
حالا فرض کن که باشه، تو میخوای بری زیارت یا بری استادیوم فوتبال ببینی؟
اول میرم زیارت، نظم میکنم که تیم ملی پرتغال رو ببره بریم بالا، بعد میرم استادیوم.
تو هم از یه امامزاده چه انتظاراتی داری؟ اونم امامزاده روسی، این کارا از خود امام رضا هم بر نمیاد.
ده کفر نگو، دو سه تا با سر بزنن تو گل خودشون میریم بالا دیگه.
باشه، حالا تو هم بگی بخواب جای این حرفا.
راستی آدم نبود، روسیه منتفی شد.
ای بابا چرا؟
آخه اون بیرون کمپین یه ماهی چی نخریم هم را افتاده. بلیت نمیتونم بخرم.
هیچی نخریم نیست که، فقط طلا و ماشین و این چیزهایی که گرون شده.
بلیت گرون نشده؟
چرا؟ فکر کنم گرون شدم.
پس هیچی، سفر روسیه کنسله.
ماشه، پس دیگه قصهش رو نخور بگی بخوام.
میدونستی بیرون بودیم ماشین هم نمیتونستیم بخریم؟
آره مگه میخواستی بخری؟
آره یه آودی آر ایت دیده بودم نکمدادی عروسک. وای سفتاست 4 ثانیه دستیلت
چند؟
نمیدونم، مهم نیست. به هر حال من به کمپین یه ماه هیچی نخریم خیانت نمیکنم.
آفرین، کاش همه مثل تو بودن.
یه ساعت رولکس طلا هم میخواستم بخرم، اونم منتفیه دیگه.
ببینم در مورد کمپین موقع خواب حرف نزنیم بگیم به کپیم چیزی شنیدی؟
تازه را افتاده؟
آره همین الان استارتش خود. بیا عوض شو، خیلی خوبه.
باشه عوض میشم، باید چیکار کنم؟
باید حرف نزنی بگیر به کفی.
میشه از فردا شب عوض شم؟
نه ظرفیت محدوده، فقط امشب ثبت نام داری.
آها خب باشه، اسمشو ولی عوض کن. یه جورایی در نگاه اول دافعه داره ها.
مخصوصا این اسمو انتخاب کردم که همه نیار، فقط خودم و خودت هستی؟
واقعا؟ آخ جون من عاشق کمپینای دو نفرم.
به به، خب پس دیگه چی؟
حرف نمیزنیم، میگیریم میکپیم.
آفرین، شب بخیر.
شب بخیر. ببین الان تاریکه نمیبینی، ولی دارم علامت پیروزی نشون میدم بهت با انگشتم.
هر علامتی میخوای با انگشتت نشون بده، ولی صدا تو نشنوم.
باشه شب بخیر.
توی شب تاریک پشت فرمونم دنبال شهری نزدیک تا صبح میرونم، وقتی تو نیستی که دیگه تکیه گاهه و من نمیدونم تا تو چقدر راهه، دنبال پمپ بنزین بدون کار و خونه، دنبال ردی از تو رادیو نمیخونه، هیچکی نمیدونه چقدر شب سیاهه و من نمیدونم تا تو چقدر راهه، تا تو چقدر راهه، تا تو چقدر راهه، وقتی تو نیستی یا عمر من کوتاهه، میدونم یه صبح زیبا و من اون روز میفهمم همه تو.
میخواستم از دو تا کاپ دانه اسپانیا که کارل اسپویر به خاطر اجبارش به پوشندن خالکوبی راضی نشد و به پخش زنده عادل فردوسی پور نیومد و توییت سرخیو راموس که بعد از بازی نوشت ورنده این بازی بزرگ زنان ایرانی بودن که به ورزشگاه اومدن. میخواستم از این دوتا تشکر کنم. مرسی. هادی هستم از اهواز.
بله خیلی ممنونم از شما. ما باشه شرکت کردیم، شما هم شرکت کردید. پویول مثل که قرار بوده بره تو ایران هم بوده ظاهرا قرار بوده بره برنامه فردوسی پور رو، حالا شما گفتید به علت تتو، ولی حالا دلایل دیگه ای ما شنیدیم، نمیدونیم به چه دلیل نرفته نهایتا. خب فرید بریم سراغ یک تولد اسطوره‌ای.
بریم آقا بریم. جورجیوس کریاکوس پانایاتو
جان
25 جون 1963 به دنیا اومده.
اسطوره یونانی منظورم نبوده. ما هر تولدی رو دیگه تبریک نمیگیم که.
بذار اینجوری واسط بگم که این آقای جورجیوس فلان خواننده و
فلان
خواننده و ترانه سرای مشهور و آهنگساز بریتانیایی همون آقای جورج مایکله.
آه عزیزم خب از اول بگو جورج مایکله، اینقدر الفاظ عجیب و غریب و رکیک و اینا به کار نبردی.
من باید از اول همه چیزو بشکافم میدونی. جورج شمال لندن به دنیا میاد، اما پدرش از مهاجرای قبرس یونانی بوده که به انگلستان رفته بوده. این اسم عجیب غریبش هم از همون طرف باباش میاد.
از در 18 سالگی اوایل دهه 80 با هم مدرسه‌هاش گروهی تشکیل میدن به نام اکزیکیوتیو که زیاد دووم نیاورد و تبدیل شد به گروه دو نفره وام که یکی از موفق ترین گروه های دهه 80 بریتانیا شد.
بعد از 5-6 سال گروه وام هم از هم میپاشه و جورج مایکل فعالیت تکی و مستقل خودش رو شروع میکنه. آلبوم فیت منتشر میکنه مستقل و خیلی هم موفق میشه و هم گرمی میگیره و هم جایزه سال موسیقی آمریکا.
باورت میشه یه موقعی شایعی شده بود جورج مایکل جای خالی فردی مرکوری رو توی گروه کوین پر کنه؟
جلل خالق
خدا.
جورج مایکل شاید دو تا آهنگ داشته باشه که جاودانه باشن واقعا. یکیشون کرلس ویسپر یا همون نجوای بی پروا و یکی دیگرشون هم لاست کریسمس که هر سال دمدمای کریسمس یکی از آهنگایی که همه جا پخش میشه هیچ وقت هم قدیمی نمیشه. اونم اون زیر ما داریم
میشنویم. خیلی غمگین بود. خود جورج مایکل هم دو سال پیش دقیقاً شب کریسمس تو 53 سالگی تو خواب از دنیا رفت و واقعا اون آهنگ آخرین کریسمسش با صدای خودش حال و هوای عجیب غریبی داشت.
قبل از اینکه یکی از کاراشو گوش کنیم اینم بگیم که توی طول زندگیش کارهای خیریه زیادی انجام داد و با توجه به همجنسگر بودن خودش همیشه یکی از حامیان حقوق همجنسگرها هم بوده.
یادش گرامی، تولدش هم مبارک. کرلس ویسپر بشنویم. I feel so unchanged.
The music dies, something in your eyes calls to mind a silver screen and all it said goodbye. I'm never gonna dance again.
چند تا کامنت کوتاه بخونیم بعد بریم با فریبرز گپی بزنیم. فرهاد تو اینستاگرام گفته گفتا شیخا هر آنچه گویی هستم، اما تو چنان که مینمایی هستی، کشوری که بخواد با 5 میلیون 10 میلیون 20 میلیون سفر ما به گل بشینه بذار بشینه، خروج ارز 1 میلیون دلاره که برای تولد بچه‌شون بیمارستان دشمن و قروق میکنن.
رحمت توی تلگرام گفته که چون معظم له فرموندن بنده حتما وام میگیرم، با همه مشکلاتش به سفر خارجی هم خواهم رفت. دیگه سمیه گفته برای ما فرق نمیکنه آقا چی بگن، ما میخوایم بریم اما نمیتونیم، با این وضعیت دلار یعنی ابدا نمیشه که بشه، پس با خیال راحت پولا رو به حساب کشورهای دوست و برادر بریزن و خلاص.
سالاروندم گفته چه بفرمان برین یا نرین، ما که کلا نداریم تا شابدالعظیم بریم. بعد مهسام گفته الان مردم اسپانیا استرس گرفتن که تیمشون با صدرنشین گروه مرگ بازی داره، اسپانیا رو حسینیه میکنیم. این قبل بازی بوده بعدش دیگه حالا نمیدونم چی اتفاقی افتاده. دیشب بازی از شبکه 3 که پخش میشد گزارشگرش هم آقای خیابانی بود.
آقای خیابانی بود، خیلی هم گیر داده بود به اینکه اسپانیایی حرف میزنن داور و همه، و خیلی بامزه بود.
بذار بشنویم گزارش دیشبش. فریبرز هم البته پشت خط. فریبرز سلام.
سلام، آره من هستم میشنوم. سلام به همه شما.
بذار یه خورده این گزارش آقای خیابانی دیشبم بشنویم بعد دوباره برمیگردیم باهات.
اوکی بشنویم.
برو بریم ببینیم که آقای خیابانی
چه کرده. یه فرصت موقعیت فلیپ بود، وای عجب شوتی، وای عجب شوتی بود. کریم انصاری فقط تور میلرزه اما دروازه باز نمیشه. نگاه کن کریم بوسهی به توپ زد. یادتون میاد بوسهی که سامان خود دوست زد و توپو به گل فرستاد؟ اون بوسه امید ابراهیمی. فرصت برای تیم ایران، بروی دروازه، یه ضربه سر، فرصت برای تیم ایران. مهدی طارمی واقعا داره با آخرین حق تلاشش بازی می‌کنه. فرصت برای تیم ایران رو یک ضربه ایستگاهی. صحنه حساسی برای تیم ماست. ما داریم بازی می‌کنیم و داریم می‌ریم برای گل زدن. داریم گل می‌زنیم، گل می‌زنیم، دروازه رو باز می‌کنیم. توی دروازه، توی دروازه گل، گل برای ایران. ایران گل میزنه.
صداش رفت کلا. آره.
داوری جو. صاحب کنین، داور گل رو قبول نمیکنه. رامین رضاییانه که جلو توپ پشت نذاش وارد دروازه بشه. نگاه کنید. پیکه و پشتش سعید اومد.
اینا اونجوری که همه ریخته بود رو
توپ. وسط توپ است. وسط ساندویچ در آورد.
وسط ساندویچ.
خوب میباره توپ ولی برمیگره. یه الهی میزنه به پیکه. وحید امیری. میزنه توی دروازه. نه. یه ضربه عالی، یه سانت تماشایی، یه لایه تماشایی به پیکه. شاهکار بود کار بچه ها. نگاه کنید این درخشش بچه های ماست.
خب فریبرز باختیم. باختیم که
داره باختیم، اما
ولی خوب باختیم.
باخت قهرمانانه بود.
آره.
اول من یه نقل قولی از یه بزرگ بگم. حشمت مهاجرانی سرمربی تیم ملی فوتبال ایران در اولین جام جهانی 1978 یک جمله گفته، اینو بگم بعد یه آمار بگم. گفته بازی با اسپانیا بهترین نمایش تاریخ فوتبال ایران بود. ببین خیلی‌ها قلوف کردن، خیلی‌ها میگفتن اینجوریه، چرا تیم کیروش همش دفاعیه. من خودم به شخصه به عنوان یه فوتبالی از نیمه اول راضی نبودم. اما صبر کنید من یک آمار اینجا درآوردم. 73 تا عملکرد دفاعی موفق داشته تیم ایران، یه رکورد بوده تو جام جهانی. شاید خب نیم ساعت آخر هم ما همینجوری که الان جواد خیابانی میگفت لوله کرده بودن، واقعا فشار آوردن. 3 تا موقعیت، اون شوت کریم اگه میرفت تو گل، یا اون ضربه سر طارمی با اون لایی که به پیچه داد وحید. ببین ما نمیتونیم جلوی از اول جلوی اسپانیا که توی تیکی تاکا تک ضرب با کیفیت بالا فوتبال مالکانه و حفظ توپ اول تو دنیا باز بازی کنیم. اگر از اول ما باز بازی میکردیم چه بسا که هر دفعه اینا میومدن جلو به ما گل میزدن. اما این دفاعی که از تیم ایران همیشه میگفتن چرا دفاعیه، ببخشید انتقادی که از تیم ایران میکردن، کیروش نشون داده که اون پلن بیه، پلنی که میتونه یه انعطاف پذیری تاکتیکی به تیم ایران بده داشتیم. حالا من فکر میکنم، امیدوارم که که روبروی جام جهانیمون با بازی پرتغال یه نقطه عطفی برسیم.
فکر میکنی چه اتفاقی اگه الان اما اگرها به چه شکله؟ یعنی ما فقط باید ببریم، درسته؟
به قول آلمانیا بدون اما، اگر ما باید بریم یقه پرتغال رو بگیریم که سه امتیاز رو بگیریم، اگه مساوی هم کنیم به دردمون نمیخوره.
عجب، یعنی اگه از اونور نمیدونم مراکش اگه نه، اسپانیا نه، رو بزنه و اینا دیگه فایده نداره.
نه باید ما بریم ببریم. و من فکر میکنم بچه‌ها، من خودم به شخصه فکر میکنم منهای رونالدو، بچه‌ها این پرتغال منهای رونالدو رو بزنن، ولی کیروش پرتغالی خودش، فوتبال سرنوشتش اینجوری شده که بیاد سرمربی تیم ایران بشه و روبروی تیم کشورش بر علیه کشورش یه جنگ فوتبالی بکنه. اما من فکر میکنم بلدن هم این دفاع. اگه یادت باشه دیشب سعید با جلال صحبت میکردی، میگفتش که شیر میارن دفاع، اون مجید حسینی رو آوردن و واقعا خیلی خوب بازی کرد. چند تا از سایت های خارجی مجید حسینی رو به عنوان یکی از بهترین بازیکن های ایران انتخاب کردن، همراه وحید امیری تو دروازه و همراه بیرانوند تو دروازه و وحید امیری در خط حمله.
بله، یه صحبت های مهدوی کیا هست دیروز توی استادیوم بوده، اینو بشنویم به اتفاق.
خانمای ما، خواهرای ما یه همچین جو خوبی رو تجربه نکنن در داخل کشورمون. من امیدوارم که این اتفاق بیفته. اون عزیزانی که مسئولن، خواهشن اجازه بدید یا حداقل تستش کنید ببینید که هیچ اتفاقی نمیفته. همه در کنار هم دارن از فوتبال لذت میبرن.
بله که البته دیشبم دیدیم که این اتفاق بعد سالها افتاد. ورزشگاه آزادی، خانواده ها و خانم ها کنار آقایون رفتن و بازی رو البته از روی اسکرین، از روی تلویزیون صحنه، روی صفحه نمایش تماشا کردن.
بالاخره این خط قرمز شکست. فرشی جان، واقعا من هم به عنوان یه آدمی که تو این سالهای گذشته همیشه تو این فکر بودم، به خاطر این قلم زدم، به خاطر این فکر کردم تو ورزش رو بدون خانوم ها اصلا محلی از اعراب نداره. شما ببینید این ورزشگاه های روسیه چه خبره. من خیلی جلب توجه هم هست روی قبل از بازی و بعد از بازی که این کانال های خارجی چجوری این تماشاگرها رو به تصویر میکشن. همه جذابیت های فوتبال غیر از اون 90 دقیقه داخل میدون سبز به اون حواشیه، به اون تماشاگرها، اصلا نمایشگاه مد، نمایشگاه هنر، واقعا قشنگه. حیفه که ما محرومیم از این.
بله متاسفیم، امیدواریم که این اتفاق بیفته. حالا با این وضعیتی که حالا با این کاری که دیروز انجام شد و خانم ها تونستن وارد استادیوم بشن، این اتفاق بیفته و این فضا باز شه و بازتر شه، بتونن برن و وارد استادیوم بشن و یک بازی فوتبال رو از نزدیک ببینن.
انقدر سر صدا کردن فرشی جان، راشون نمیدادن، انقدر اونجا نشستن. من ارتباط تلفنی داشتم با یکی از دوستانم، انقدر اونجا نشستن، گفتن بلیط خریدیم، اگه پول بلیط ما رو ندید نمیریم. انقدر گفتن تا از بالا دستور اومد که راه بدین برن.
بسیار خب، ممنونم ازت فریبرز. منتظر میمونیم برای بازی با پرتغال دوشنبه. امیدوارم که هفته دیگه که میایم چهارشنبه اینجا با هم گپ میزنیم خوشحال باشیم از اینکه یک بازی دیگه هم داریم و از گروه بالا رفتیم.
من هم امیدوارم.
قربانت،
مرسی، خدا نگهدار،
خدا حافظت. دوم بازی دیروز ایران اسپانیا یه لحظه بود که توپ چیزی نمونده بود وارد دروازه ایران بشه. بخشی هم از صحبت خیابانی رو شنیدیم داشت راجبش صحبت میکرد. دوروبر خط دروازه ایران چند تا بازیکن ایران خودشون رو پرت کرده بودن، با تمام وجود داشتن تلاش میکردن از وارد شدن توپ به دروازه جلوگیری کنن. علیرضا بیرانوند هم داشت تلاش میکرد توپ رو بگیره که حالا آخرش هم موفق شد. شاید خیلی ها به اون صحنه خندیدن، اما میخوام اینو بگم با دیدن اون صحنه حتی میشه شعر گفت. صحنه ای از جنگیدن و دفاع تا آخرین لحظه که چند تا جوان ایرانی با اینکه توپ فقط چند سانتی متر فاصله داره تو دروازهشون، هنوز عرصه رو واگذار نکردن و دارن از دروازهشون، از حریمشون، از تنها چیزی که دارن با تمام وجودشون دفاع میکنن. اون صحنه پیام داشت برای ما که ناامید نشیم، که تا آخرین لحظه، آخرین نفس، آخرین ذره انرژی که تو سلولامون هست تلاش کنیم برای اینکه شانس داریم برای بردن، برای نباختن. از اون صحنه که گفتم شاید بعضی ها برای بعضی ها خنده دار بود، میشه درس زندگی و جنگیدن و ناامید نشدن تا آخرین لحظه رو گرفت و توی همه عرصه ها تا آخر جنگید، وگرنه ناامید شدن و واگذار کردن که هنری نیست و هممون به خوبی بلدیمش. عصر پنجشنبه‌تون بخیر، با آرزوی موفقیت برای تیم ملی فوتبال ایران. لحظه لحظه زندگیتون پر امید.
رو به خورشید، رو به خوشبختی خطر کن،
رو به خوشبختی خطر کن.
قصد دریا، قصد بارون، هم سفر قصد سفر کن،
هم سفر قصد سفر کن.
رو به آبی، رو به خورشید، رو به خوشبختی خطر کن، قصد دریا، قصد بارون، هم سفر قصد سفر کن. اگه باشی کنار من، با تو میاد بهار من، اگه باشی غم ندارم، بی تو هم هم دم ندارم، تو همونی که پا به پات هرچی غمه جا میذارم. اگه باشی غم ندارم، بی تو هم هم دم ندارم، تو همونی که پا به پات هرچی غمه جا میذارم.